که دیدیم زنگ زدن دختر کوچیک من 9 سالش بود نگار. در رو با کرد دیدم زد به گریه. گفتش که سرمرجانی اومد تو با یه افسری. بعد از ظهر همون روز که دسته جنبش بود. دوستای شوهر من اومده بودن برده بودنش جلسه. اون خونه نبود.
بله.
دختر بزرگی منم رفته بود خونه دوستش من و دختر کوچیکم نادر اردوادی و مادر من.
بله.
اومد تو فحش یعنی فحش خواهر و مادر ببخشین که میگم و در
بله.
شوهر من. فحش خواهر و مادر هفتیرش هم آورد و گفتم که بعد مادر من گفتش که آقای سرهنگ چرا چی میکنی؟ دختر من تازه از بیمارستان اومده هنوز بخیه روی سینشه هنوز لباس خواب تنشه. گفت نه تو دستور دادی تو اون شوهر فلان فلان شده مادر فلان خواهر فلان پدر فلان. منم اینه که شنیدم دیدم این بچه منم دامن منو چسبیده و زار میزنه کیان کیان بچه ها به من میگن کیان. منم گفتم مادر بشی صداد در نیاد پاگوناش سرای مرجانی گردندم هفته رو گذاشت سر من. گفت الان میکشمه. گفتم به پاگون شما سرهنگا تو خیال کردی من از تو میترسم هیچ نمیتونه بخوری شوهر من از شاه تو نمیترسم حالا پاگونش رو تکون میدم هل شد و هفتیرش رو برداشت از سر من. یعنی همون آنم منه میکش من انگار در انگارم.
بله.
چی بعد همسایه ما مهندس دست دید سرهنگ مجدانی میاد اومد سرهنگ نکن این زن مریضه بیا بریم خونه ما یه چایی بخور چرا داری همچی میکنی؟ گفت نه من باید انتقامم بگیرم سر و جون من فدای شاهنشاه من پدر اینا رو در میارم رفت تو کوچه. آقا 5 دقیقه نشد حالا منم شروع کردم به گریه فریاد این کارهایی که به سرهنگ مجدانی فوش میدادم همه رو با جیغ و فریاد و شیبم.
بله.
5 دقیقه بعد دیدم یک از این خانمای همسایه ها اومد گفت کیان سرهنگ مجدانی رو کشتن. وای مردم یه ماشین اومده بوده از تو کوچه سرهنگ مجدانی هر کاری کرده بوده مهندس نست نرفته بوده خونه مهندس نست گفته بخوام برم تو کوچه تیر هوایی در میکرد. این ماشین میاد یواش 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 میزنه به سرهنگ. سرهنگ میفته زمین. مردم در عرض چند دقیقه این بدبخت رو تیکه تیکه کرد. وقتی که اینه به من گفتم من شروع کردم به فریاد. چرا کشتینش؟ چرا کشتینش؟ دیگه اصلا یعنی شروع کردم به چرت و پرت گفتن برای این که همه میگفتن که دیگه اصلا عوضی هست میزد. این بچه هم گریه. یکی از همسایه هامون اون طرف خیابون میشه دکتر بود. دویدن اونو آوردن یه آمپول والیوم به من زدن. زنگ زدم به بیمارستان آبان که حالا من تازه 2 روز بود از بیمارستان آبان اومد. زنگ زدن گفتن که فوری بیارینش. یه برادر شوهرم رو خبر کردن. اون اومد و حالا شوهرم هم هنوز نمیدونه. بعد من بردن خونه مهندس نصر رو یکی من آروم گرفتم یه آمپول دیگه به من زدن. نیم ساعت گذشت من رو با همون لباس خواب گذاشتم توی ماشین. تمام اون جمعیت درای کوچه باز شده بود خونه ها نگه داشته بودن اون جمعیت رو و پناه داده بودن هیچ کس تو کوچه نبود. وقتی که ما داشتیم میرفتیم جنازه سرهنگ رو برده بودن من رو داشتن با این حال می بردن. فقط تکه کفش و تکه پارچه و اینا تو کوچه بود هیچ کس نبود غروب شده بود. من رسیدم به بیمارستان آبانو گریه 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 فریاد منو خواب کردن آمپول بهم دادن و پشت در چیز گذاشتن کشیک گذاشتن که کسی به من حمله نکنه و همش بگفتم بریم به خانمش بگید که ما تقصیر نداشتیم بریم به خانمش بگید. هی مهندس هست میگفت نکشتنش من الان میرم خونهشون به خانمش میگم. فقط من فریادم این بود. مادرم هم بالا سرم نشسته بود و بعد شوهرم اومد و بعد اون برادر شوهرم اومد و اینا خلاصه من رو خواب کردم. من صبحش خواب سرهنگ مجدانی دیدم. گفت من نیومده بودم تو رو بکشم. من اومده بودم اون شوهر بیشرف امداد همون فرشاد اونو بکشم. این شد قصه سرهنگ مجدانی. بعد من خونریزی کلیه دادم 3-4 روز بیمارستان خوابیدم. بعد 26 روز خونه برادر شوهرم بستری بودم نمی اومدم خونه. بعد دیگه کم کم صداها خوابید و بعد دیدم یه آقای یه روز زنگ میزنه که آقا خانوم من سرهنگ ساواکم خواهش میکنم، شنیدم که شوهر شما دستور میدن سواکی ها رو بکشن. من شوهر شما رو دیدم، من مخلص شوهر شما، گفتم آقا شوهر من که آدم کشتی، شوهر من یه مبارزه، شما این فکر رو از کلتون بیرون کنیم. من 26 روز بستریم، من از قصه سرهنگ وجدانی 3 روز بیمارستان بودم، ولی اگه سرهنگ وجدانی منو کشته بود خانمه چه فکر نمی کنم 3 روز رفته بود بیمارستان. اینا رو از ذهنتون بیرون کنیم. خلاصه اینجوری شد، خونه سرهنگ وجدانی بدبخت و غارت کردن، دو تا بچه 10 ساله 12 سالش آواره شدن. دل من آتیش گرفت که من نتونستم اینا رو ببینم. ولی 8 ماه بعد یه روز تو کوچه داشتم راه می‌رفتم، دیدم یه خانومی از پشت به من گفت سلام خانم. برگشتم دیدم زن سرهنگ وجدانیه، گفتم خانم وجدانی من نکشتم، ما دستور ندادیم. گفت نه خانم فهمیدم، همسایه‌ها به من گفتن که شما رو بردن بیمارستان. گفتم خانم جون هر کمکی از دست من بیاد، هر خدمتی از دست من بیاد، اجازه بدین. گفتم اینایی که انقدر به ما فوش میدن که قاتل سرهنگ وجدانی هستیم چی کار برای تو بچه‌هات کردن؟ این آقایون فرمانداری نظامی. گفت خانم یه در خونه ما رو نزدن، ما آواره ای، ما جا نداریم شبا بخواد. گفتم هر کمکی از دست من بیاد من در خدمتم. خداحافظی کردیم از هم جدا شدیم. هیچ وقت اینا رو من در زندگیم از یاد نمیبرم. من اصلا این خاطرات رو نوشتم که سرهنگ وجدانی رو بنویسم، که مردم ایران بخونن بدونن که این بدبخت فدای یه ایدئال دروغی و مضحک شد، و اونم فدای جان شاهنشاه آریامه، که چی؟ هیچ کس به اینا کمک نکرد. خلاصه حالا اینو گفتم دیگه.
خانم کیانه کاتزیان، آیا دیگه دیدینشون یا دیگه ندیدینشون خانم سرهنگ؟
اصلا دیگه نه آقای، دیگه ما خودمون کم کم شروع کردیم به مخفی شدن. نه، برای اینکه از محله ما رفته بودن.
بله،
رفته بودن نیست که تهران پارس اینجا، نه من ندیدمشون. در هر حال ما آواره شدیم، او با دوتا بچه هاش آواره شد به یه طریق دیگه. سال یه سال و نیم، دو سال و نیم بعدش من و بچه هم و شوهرم آواره شدیم.
بله،
فرق نمی کنه که اون حالا طرفدار یه ایدئالی داشت که شاهنشاه آریامهر، ما یه ایدئال دیگه داشتیم برای آزادی، برای عدالت اجتماعی.
بله بله،
زندگی راحت برای اون مردم. من همیشه به فکر بچه هاشم، همیشه به فکر وجدانیم، برای اینکه 42 سالش بیشتر نم و الان 35 ساله الان بود، هنوز پدر خوبی بود برای بچه هاش.
بله
دیگه، اینجا هم انقدر فش خوردیم تا من این نامه رو که نوشتم به روزنامه صبح امروز بود، نمیدونم چی دیگه، مثل که فرشمون ندادن، یعنی خسته شده.
خسته که نمیشن اینا. خانم کاتوزیان، خانم کاتوزیان، فضای سال 56 و 57 خیلی مهمه. اشاره فرمودید که چگونه مردم مثلا میمدن این حضور
بله
داشتن.
بله، ما کانون
نویسندگان
دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شد تو خونه ما، انجمن دفاع از کانون نویسندگان ایران
دوباره. بله،
آقای هزارخانی منزل ما بود که متاسفانه الان در زیر پرچم آقای رجویه و من دلم میسوزه براش.
بله،
آقای هزارخانی بود، شمسال احمد بود، اسلام کاظمیه بود، دکتر ساعدی بود. شوهر من گفت بابا پاشیم الان فرصتی کانون نویسندگان را بندازیم، پاشیم بریم پیش بهازین، بریم پیش کسرایی. اینا مأمور شدن، شمس و اسلام و هزارخانی رفتن. آقای بازی گفته بود بابا شما گروه حاصل جوادی هستید، به درد نمیخورین. بعد از خربش سنگ زد، گفت ما چه خطری داریم، ما 25 ساله تو حزب توده بودیم، ما نیروی سوم بودیم، همه چی گذشته، ما پیر شدیم، ما بزرگ شدیم، جوونا باید بیان کانون تشکیل بدیم. کانون رو خواستن تشکیل بدن، ساواک جلوگیری کرد، جلسات کانون یکی شد تو خونه ما، جلسه گذاشتن، گفتن رأی بگیریم. آقای بهازین میگفت باید گوش بدیم و با کانون تشکیل ندیم. آقای تریدون تنکابانی، خانم ناطق، آقای پاشدامن، اینا همه طرف آقای بهازین گرفتن که جلسه تشکیل نشه و جلسه کانون نویسندگان تشکیل نشه. سیاوش کترایی اینا، بعد این طرف هم شوهر من بود، آقای دکتر ساعدی بود، اسلام کاظمیه بود، شمس آل احمد بود، نعمت میرزازاده بود. نه من میگفتن بابا باید کانون رو تشکیل بدیم. شوهر من میگفت ما الان یه اعتباری تو دنیا پیدا کردیم، اینا نمیتونن ما رو اذیت کنن. ما رو که اون روز گرفتن آقا نیم ساعت بعد رادیوی فرانسه صدا اخبارشو قطع کرد، گفت ریختن خونه حاج جوادی 103 نفر گرفتن. اخبار رادیو فرانسه گفت ما الان آدمای صاحب نامی هست. بعد کمیته دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شد با حضور آقای متین دفتری، خانومش بعد اسلام بود، شمس بود، ساعدی بود. اینا 12 بیانیه دادن. رئیس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی هم شوهر من شد. 12 بیانیه برای دفاع از زندانیان سیاسی دادن. خانواده های زندانیان سیاسی دائم می آمدن خونه ما. تا زمان انقلاب شد این بولتنای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی هم در می آمد. اتفاق خیلی مهم دیگه هم با خونه ما افتاد، روزی بود که به دانشگاه صنعتی حمله کردن و از اون روز از صبح همه این آقایونی که من اسم میبرم تو خونه ما بودن. بعد دانشگاه صنعتی بچه‌ها تحصن کرده بودن که بعد همان عاطق و آقای نعمت میرزازاده رو بردن تو بیابونا کتک زدن. بعد بچه‌ها رو کتک زده بودن. بعد بچه‌ها که آزاد شده بودن یه دشون در رفته بودن. ما خونمون توی خیابون آیزنهاور بود نزدیک دانشگاه صنعتی آریامهر، یعنی دانشگاه شریف. بچه‌ها یه دو اومده بودن میدویدن توی حیاتی که ما آپارتمان بود و دور میزدن. اسلام کاظمیه در باز میکنه، اینا مامورین هم با چوب و چماق دنبال اینا. یکی کفش نداشت، یکی زخمی بود، یکی پاش خورد شده بود، یکی پیرن نداشت. در باز کرده بود، یه در کرده بود تو خونه ما، پرده هارم بسته بود. 25 نفر زخمی اومدن خونه ما. دیگه ما نه غذا خورده بودن، نه لباس داشتن، نه چه. ما دو سه تا همسایه ها خیلی با ما جور بودن، اومدن خبرشون کردیم، غذا بهشون دادن، نیمرو درست کردن، آسپرین دادن. دکتر ساعدی فوری زنگ زد به برادرش که دکتر بود با اسباب بخیه و داستان. اومد خونی بود که روی این فرشای ما، رو کتابخونه ما پر خون بود. تا ساعت 12 شب بچه‌ها رو بسته بندی کردیم، زخم بندی کردیم، غذا دادیم، دوا دادیم. هی میگفتن اینجا خونه کیه، شما کی هستین، حتی نمیشناختن، اسما رو شنیده بودن. بعد میگفتیم مثلا این دکتر ساعدی، دلی اصغر آیت جوادی، این اسلام کاظمیت، این شعر امثال احمد. اصلا اینا همینطور مات مونده بودن که خونه کی اومد. بعد یه مقدار لباس آوردیم تنشون کردیم. دختر آقای پوروکیل ماشینش رو آورد، 5 تا 5 اینا رو برد خونه هاشون، شب رسوند. و بعد ما دیگه ساعت 12 شب بود، دیدیم آقای متین دفتری و خانمش آمدن و گفتن یه بولتن بدیم و بدیم و با اونا هم صحبت کردیم. و دیگه از فردا صبح 5 من و شوهرم پاشدیم، خون شستیم و گل شستیم و خون شستیم. بعد در شوهر من یه اعلامیه داد که در خانه کوچک من چه گذشته و رژیم چه سرکوبی داره دانشجوها رو میکنه. بعد آقایونی که اینجا در جبهه های چپ افراطی بودن مقاله نوشتن که هنوز عرق زیر بغل حاج جوادی از خوشرخصی برای آمریکا خوش نشده، هی می نویسه خانه کوچک من، خانه کوچک من، نمیدونم مردم اومدن تو خونه من. یعنی هیچ گونه رابطه همکاری، همدلی، هم فکری با کسی که زندگی و زنش و بچهش و اینا همه وسط آتشن، هیچی از این طرف وجود نداشت. اینا قصه های خونه منه که در خونه های دیگه اتفاق نیفتاده، برای همین من نوشتم اینا.
بله، بسیار مهمه. حالا تشکیل گروه سیاسی جنبش، چون اینا زمینه های بعدی فرار شما و همسرتون میشه دیگه.
اینا قبلشه.
بله میگم اینا زمینه هاشه.
سال که داشت تموم میشد، یعنی شروع سال 57، هنوز یه ماه به عید مونده بود. شوهر من یه اعلامیه داد بهش، مردم ایران امسال عید نگیرین، برای این که ما کشته دادیم، ما خانواده های عزادار داریم و شما عید نگیرین، عید رو بذارید برای بعدن که ملت ایران آزاد شدن. زیرش نوشت که گروه، نوشت که جنبش برای آزادی، گروه سیاسی جنبش برای آزادی. بعد من گفتم که خب یک گروه سیاسی تشکیل شد. اسلام کاظمیه گفت چه بهتر که ما یک گروه سیاسی اسم گرفتیم، حالا بهتره که ما یه بولتن بدیم. و اولین بولتن، یعنی ما شروع کردیم به زیراکسی بولتن دادن تا سال 57 که تا بعد از انقلاب، یعنی یک سال هر هفته بولتن زیراکسی گروه سیاسی جنبش در می آورد، تا اینکه بعد از انقلاب من امتیاز روزنامه جنبش رو گرفتم و تبدیل شد به یه روزنامه‌ای که اجازه انتشار داشت
بله.
پخشش میکردیم، یعنی تا تیراژ 120 هزار تا رسیدیم، ولی خب تا سال 59 و بعد تعطیلش کردیم.
بله. در ضمن نامه اشاری هم فرمودین به نامه‌ای که به عنوان چاپ مقاله رشیدی مطلق که
بله اون رشیدی مطلق هم که اعلامیش در اومد، یعنی اصلا به نظر من، البته نمیدونم چقدر این نظر صحیح، مسیر انقلاب از روشن فکری دانشجویی و دانش آموزی انداخت توی مسجد و انداخت توی حوزه ها،